بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 به علاوه 1 هنوز بر سر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی علیه ایران توافق نکرده است. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 3 فلسطینی کشته شدند. و در خشونت‌های روز پنجشنبه در عراق دست کم 29 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. ساعت 10 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. گروه 5 به علاوه 1 هنوز بر سر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی علیه ایران توافق نکرده است. متن پیشنهادی قطعنامه تحریم ایران که از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه تهیه شده مورد بررسی آمریکا قرار گرفته و واشنگتن بر آن است که متن بسیار ملایم است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. روسیه و چین هم به خاطر منافع اقتصادی در ایران مایل به سختگیری علیه ایران نیستند و هنوز درباره متن اظهار نظر رسمی نکردند. هنوز متن قطعنامه به 15 کشور عضو شورای امنیت برای بررسی و تصویب داده نشده است. روزنامه‌های انگلیسی زبان به تفصیل در این باره مطالبی منتشر کردند. چکیده مقاله‌های این روزنامه‌ها در روز پنجشنبه را از امیر آرمین می‌شنویم.
وال استریت جورنال در مقاله‌ای با عنوان البرادعی وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به سخنان نرمی که محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته، می‌نویسد از مسئله موثق بودن این سخنان و دیدگاه‌های آقای البرادعی که بگذاریم، این پرسش می‌ماند که آیا سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مورد اعتماد هست؟ با سخنانی که مدیر آن درباره بی‌طرفی و عینی بودن دائمی آن بر زبان می‌راند. روزنامه می‌افزاید در سال 2005 و هنگامی که آقای البرادعی برای ابقا شدن در سمت مدیر کلی سازمان برای بار سوم به واشنگتن آمده بود تا به رغم مخالفت جان بولتون پشتیبانی آمریکا را جلب کند، کاخ سفید و کاندالیزا رایس از او خواستند درباره ایران قاطعانه تر عمل کند و او پذیرفت. اما حالا به نظر می‌رسد آن وعده را زیر پا نهاده و فراتر از قدرت قانونی خود به سخن آمده و درباره انگیزه های کیم جونگ ایل و احمدی نژاد ابراز اطمینان می‌کند. وال استریت جورنال می‌افزاید با مدیریت آقای البرادعی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان داور نهایی در زمینه منع گسترش درآمده، در حالی که توانسته است برنامه هسته عراق، لیبی، ایران و برخی دیگر از کشورها را کشف کند. وال استریت جورنال در مقاله دیگری در همان شماره روزنامه از اختلاف دیدگاه‌های اروپاییان با آمریکا در نحوه تنظیم قطعنامه خبر می‌دهد و می‌نویسد آن اختلاف در متن پیشنهادی قطعنامه به خوبی بازتاب پیدا کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد جان بولتون خواهان گنجاندن اصل 41 منشور سازمان ملل متحد در قطعنامه مجازات بین‌المللی علیه ایران شده است. به موجب این اصل همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند مجازات‌ها علیه ایران را رعایت کنند. به چین و روسیه هم 2 روز مهلت داده شده تا نظر خود را درباره متن پیشنهادی بدهند. آنگاه پیشنهاد به 15 کشور عضو شورای امنیت ارائه گردد. ایندیپندنت با اشاره به سخنان ریچارد گرنل از هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد می‌نویسد آمریکا بر آن است که پیشنهاد اروپاییان برای تحریم ایران بسیار سبک است. ریچارد گرنل ابراز امیدواری کرده که آمریکا بتواند در متن پیشنهادی تغییرات ایجاد کند. نیویورک تایمز می‌نویسد پس از 5 ماه مهلت دادن‌ها، پیشنهادهای مکرر و دیدارهای دیپلماتیک هنوز از میان کشورهای 5 به علاوه 1 کسی نمیتواند پیش بینی کند که قطعنامه نهایی مجازات ها کی به تصویب خواهد رسید و اضافه میکند شاید چند هفته دیگر. آیریش تایمز با استناد به سخن دیپلماتی که متن پیشنهادی قطعنامه تحریم ایران را دیده مینویسد علاوه بر ممنوعیت انتقال مواد، کالا، اقلام و فناوری هسته‌ای و موشکی مستقیم یا غیر مستقیم به ایران، معاملات خارجی مالی ایران و سفر ایرانیانی که به نحوی در برنامه هسته‌ای دست دارند جزء تحریم هاست. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم تنها در محدوده ملاک‌های ایمنی و با هدف‌های انسان دوستانه و پزشکی با ایران همکاری خواهد کرد. و فاینانشال تایمز می نویسد مقام های درون حکومت ایران در رده رهبری از مجازات های سازمان ملل متحد چندان نگرانی ندارند.
امیر آرمین نگاهی داشت به چکیده مقاله های روزنامه های انگلیسی زبان در روز پنجشنبه در باره برنامه هسته‌ای ایران و اختلاف ها بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم احتمالی علیه ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. یک نشریه یهودیان کانادا در مصاحبه‌ای با وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل در تورنتو می‌نویسد ایران بزرگترین خطر پیش روی اسرائیل است و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را به طور جدی تهدید می‌کند. این مقام پیشین دولت اسرائیل گفته است جامعه جهانی باید با یک اجماع بین المللی در سازمان ملل متحد رأی به تحریم علیه ایران بدهد. شرح بیشتر را از مریم اقوامی می شنویم.
یک مقام عالی رتبه دولت پیشین اسرائیل می گوید ایران بزرگترین موزل پیش روی اسرائیل است. سیلوان شلام، وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل که هفته گذشته برای حضور در مراسم ویژه قدردانی از استفان هارپر نخست وزیر کانادا به تورنتو سفر کرده بود، در گفتگویی با نشریه اخبار یهودیان کانادا گفت امروز آنچه که پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران رخ می‌دهد، بزرگترین مشکل وجودی اسرائیل است و ما باید هر چه سریع‌تر اقدام جدی در این مورد به عمل بیاوریم. این مقام پیشین دولت اسرائیل به بزرگترین رسانه یهودیان مقیم کانادا گفت گرچه حماس قادر است به ما آسیب برساند، اما نمیتواند موجودیت اسرائیل را مورد پرسش قرار دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تهدید جدی برای ماهیت وجودی اسرائیل است. آقای شلام با تاکید بر این امر که وی به بهره گیری از ابزار دیپلماتیک برای رویارویی با موزل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باور دارد، به این نشریه کانادایی گفته است مردم و دولت اسرائیل نمی‌توانند با این ایده که ایران به بمب اتمی دست یابد زندگی کنند، اما واقعیت این است که باید از طریق دیپلماسی این مسئله بحرانی را حل و فصل کرد. این مقام اسرائیلی میگوید در حالی که ایران با تداوم مذاکرات قصد دارد تا برای پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای خود زمان بیشتری را اختصاص دهد، سازمان ملل باید در نهایت به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران رأی دهد. این در حالی است که وی در گفتگو با این نشریه اذعان کرده است حتی اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی نیز چالش‌هایی را پدید خواهد آورد که باید با همفکری و اتحاد جامعه بین‌الملل به نتیجه قطعی برسد و به بازی‌های سیاسی ایران پایان دهد. سیلوان شلام در گفتگوی هفته گذشته با این نشریه کانادایی یهودیان کانادا به دیدار اخیر خود با یکی از رهبران سرشناس کشور اروپایی اشاره کرده که معتقد بوده اعمال تحریم علیه ایران سبب افزایش قیمت نفت و دشوار شدن شرایط زندگی مردم بسیاری از کشورها خواهد شد. اما این مقام اسرائیلی میگوید تهدید ایران که موجودیت اسرائیل را مورد پرسش قرار داده است، چالش‌های جدی‌تری را پیش روی مردم اسرائیل قرار خواهد داد. این نشریه کانادایی می نویسد علی‌رغم پافشاری جدی خبرنگار، سیلوان شلام از پاسخ به پرسشی پیرامون حمایت وی از حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران سر باز زده است. آقای شلام خاطر نشان کرده است در حال حاضر مخالفت‌های بین‌المللی پیرامون تبدیل ایران به یک قدرت اتمی وجود دارد و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نه تنها موزل پیش روی اسرائیل بلکه موضوعی است که سازمان ملل نیز جبهه جدی در برابر آن اتخاذ کرده است. وی میگوید جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی مواجهه بین مسلمانان و یهودیان نبوده بلکه آزمایشی برای یافتن اراده مستحکم برای رویارویی ایران با جامعه جهانی است. این مقام عالی رتبه دولت پیشین اسرائیل که برای جشن بزرگی که جامعه یهودیان برای قدردانی از حمایت استفان هارپر نخست وزیر کانادا از اسرائیل برگزار کرده بودند به تورنتو سفر کرده، در این مصاحبه از نقش وی برای محکم‌تر کردن روابط دو کشور تقدیر کرده و کانادا را متحد و دوست قدرتمند اسرائیل نامیده است. مریم اقوامی، تورنتو.
اسرائیل حمله به ناو آلمانی در ساحل لبنان را تکذیب کرد. یک روزنامه آلمانی روز چهارشنبه گزارش داد دو هواپیمای نظامی اسرائیل هنگام پرواز بر فراز ناو آلمان در ساحل لبنان دو بار به سوی ناو تیراندازی کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت این اتفاق به هیچ وجه روی نداده است، در حالی است که وزارت دفاع آلمان بدون شرح جزئیات خبر شلیک هواپیماهای اسرائیل به ناو آلمانی را تایید کرده است. در حمله نیروهای اسرائیلی به نوار غزه 3 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه عملیاتی را در شهر عباسان و حومه آن واقع در جنوب نوار غزه انجام داد. یک عضو نیروهای امنیتی فلسطینیان نیز در میانه کشته شدگان است. ارتش اسرائیل میگوید سربازها به دلیل بی‌توجهی 3 فلسطینی به دستور ایست به طرف آنها شلیک کردند. در خشونت‌های روز پنجشنبه در عراق دست کم 29 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. درگیری‌ها در بغداد به کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 22 نفر انجامید. در دیوانیه درگیری‌های مختلف 1 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. شهرهای مدیه، یوسفیه، بغوبه، تل عفار و حسیبه نیز روز پنجشنبه صحنه بمب‌گذاری‌ها و درگیری میان نیروهای ائتلاف و عراق با شبه نظامیان بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه کمیسیونی را مأمور کرد تا در مورد گزارش‌ها دایر بر کشته شدن غیر نظامیان افغان در حمله‌های ناتو به منظور دستگیری طالبان در جنوب افغانستان تحقیق کند. نیروهای ناتو میگویند شبه نظامیان طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می‌کنند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید برای مشخص شدن تعداد غیر نظامیانی که تاکنون در حمله به شبه نظامیان طالبان کشته شدند با دولت افغانستان همکاری میکند. بنابر گزارش ها در حمله هوایی نیروهای ناتو به جنوب افغانستان در روز سه‌شنبه دست کم 60 غیر نظامی افغان کشته شدند. دادگاه دانمارک روز پنجشنبه شکایت چندین گروه مسلمان علیه روزنامه‌ای که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرده بود رد کرد. شرح بیشتر را از مهدیه جاوید می‌شنویم.
دادگاه شهر آرهاس دانمارک شکایت 7 گروه مسلمان دانمارکی را رد کرد که ادعا کرده بودند روزنامه یلاند پوستن به قصد توهین به پیامبر اسلام و مسخره کردن این دین سری کاریکاتورهای خود را منتشر کرده بود. در حکم دادگاه آمده است این مسئله انکارناپذیر است که برخی مسلمانان کاریکاتورها را توهین آمیز یافتند، اما این مسئله برای اثبات اینکه کاریکاتورها با نیت توهین به مسلمانان چاپ شده کافی نیست. سردبیر یلاند پوستن حکم دادگاه را پیروزی برای آزادی بیان خواند. گروه‌های مسلمان دانمارکی می‌گویند تقاضا خواهند کرد این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. حکم دادگاه دانمارکی توسط برخی از رهبران مسلمانان در خارج از این کشور نیز محکوم شده، از جمله رهبران مسلمانان در پاکستان و سوریه. بیش از یک سال پیش روزنامه یلاند پوستن یک رشته کاریکاتورهایی را از پیامبر اسلام منتشر کرد و گفت هدفش از این اقدام به چالش طلبیدن خودسانسوری بوده که در میان هنرمندان دیده می شده است. این کاریکاتورها چند ماه بعد در برخی دیگر از روزنامه‌های اروپایی به چاپ رسید و باعث به راه افتادن یک رشته تظاهرات در کشورهای مسلمان شد که برخی از آنها با خشونت همراه بود. در کشورهای مانند لیبی و افغانستان چند تظاهر کننده کشته شدند. سردبیر روزنامه یلاند پوستن میگوید هر حکمی بجز تبرئه روزنامه فاجعه‌ای برای مسئولیت مطبوعات در یک جامعه دموکراتیک و آزادی بیان محسوب می‌شد.
دادگاه دانمارک شکایت گروه‌های مسلمان علیه روزنامه‌ای که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرده بود رد کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. دبیرکل ناتو به واشنگتن سفر می‌کند. یاب ده هوبسکیفر در سفر به واشنگتن در روز جمعه با جورج بوش رئیس جمهوری و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنا به گزارش ها موضوع اصلی دیدار دبیرکل ناتو با مقام های واشنگتن عملیات نیروهای ناتو در افغانستان و نشست ماه آینده ناتو خواهد بود. و تونس سفارت خود را در دوحه پایتخت قطر